بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مسئله 18 بود. گفتیم مسئله 18 مشتمل بر 4 فرع از 4 فرع یه فرع رو خوندیم، رسیدیم به 3 فرع. فقط فرع اول عبارت رو تکرار کنم. مسئله 18: لا بأس به استئجار اثنین دارن علل اشاعه. ما میتونیم منزل رو به 2 نفر اجاره بدیم، به نحوی که هر کدوم مالک منفعت بشن به نحو اشاعه. ثم یقتسمان مساکنها، بعد اون محل سکونت رو تقسیم میکنن به ترازی او بالقرعه. گفتیم قرعه از مصادیق چیه؟ ترازیه. این فرع اول تموم شد. بفرمایید. این از مصادیق ترازیه. و کذا یجوز و فرع دوم استعجار و اثنین دابتن لرکوب علی التناوب. 2 نفر همونطور که میتونن خانه رو اجاره کنن، یکی از اعیانی رو که اجاره میدن مرکوبه، میتونن 2 نفر با هم این مرکوب رو اجاره کنن، برای اینکه 2 نفری سوار نشن، متناوبن سوار بشن، نه اینکه 2 نفر معن سوار بشن اما متناوبن سوار بشن. ثم یتفقان علی قرار بینهما بالتعیین. حالا چگونه متناوب سوار بشن؟ میتونن قرار بذارن به فرسخن فرسخن، بگه یه فرسخ من سوار میشم، یه فرسخ تو، یه فرسخ من، یه فرسخ تو. یا میتونن بر اساس ساعت بذارن، یک ساعت من، یک ساعت تو. یا میتونن بر اساس ایام بذارن، مثلا امروز من، فردا تو، باز روز بعدش من، بر اساس ایام او غیر ذلک. و اذا اختلفا فی المبتدع یرجعان الی القرعه. حالا اگر کی اول از این مرکوب استفاده کنه، باز رجوع میکنن به قرعه، که گفتیم این رجوع به قرعه چیه؟ از مصادیق ترازی هستش، یه امر مستقلی نیست. توافق میکنن که قرعه بزنن، قرعه به اسم هر کی در آمد او اول سوار میشه اونه. خب اینم اجاره صحیحه. بنابر مختار آقایون که امضایی هستن، در سیره عقلا هستش و در این سیره امضا شده این. و اگر هم ما به اصطلاح نخواهیم از امضاء سیره استفاده بکنیم به نحو دلیل لبی، به نحو دلیل لفظی هم میتونیم. فقها ما مشهور بین فقها اینه که اوفو بالعقود، گفته شده که وفا کنید به عقد. فقها از این آیه شریفه استفاده کردن که این آیه دلیل امضاء عقده. خب حالا اگر گفتیم این عقد صحیح هست، پس چی میشه؟ پس آیه شریفه او رو میگیره، تا آیه شریفه او رو گرفت میشه امضا. منتها اینها دیگه به صحت اون عقد خیلی دقت نکرده بودن، که ما 2 نحو صحت رو داریم، یکی صحت عقدائیه، یکی صحت عرفیه. ما اگر بخواهیم به این آیه تمسک کنیم، میگیم مراد از عقد در آیه شریفه صحت عقلاییه نه صحت عرفیه. خب فرض اینه که این اجاره صحت عقلاییه داره، ما ها امضایی نیستیم اصلا. گفتیم آقا معاملات از موضوعاته، موضوعات امضا نمیخواد. وقتی شارع میگه الخمر و نجس یا میفرماد الخمر و حرام، دیگه سراغ شارع نمیریم که شارع امضا کنه این خمر خمره. خم یه معنای عرفی داره، هر فردی از افراد اون معنای عرفی شربش میشه حرام. این هم فرع دوم در مسئله 18. و کذا یجوز و استعجار و اثنین، دابتن مثلا لا على وجه الاشاعه بل نوبا معین بالمدت او بالفراسخ. خب دقت بفرمایید که ایشان می‌فرماد که میتونه دابر اجاره بده به دو نفر، اما نه به نحو اشاعه، به نحو تناوب. حالا این تناوب به صورت مدت یا به صورت فرسخ. ببینید به این صورت اجاره میده، زید و عمرو میخوان از این مرکوب استفاده کنن، این اجاره میده، میگه روزش های زوج ره شما، روزهای زوج در اجاره شما باشه، روزهای فرد در اجاره عمرو باشه، یا از اینجا میخوان برای 10 فرسخ برن، میگه اجاره دادم به تو نسبت به فرسخه های چی؟ اول تا دهم، یعنی اول مال ایشان، سوم، فرسخ سوم، فرسخ پنجم، فرسخ هفتم، فرسخ نهم، و اون رفیقش که امره فرسخ دوم، فرسخ چهارم، ششم، هشتم، دهم. در واقع به صورت یک درمیون منفعت میشه مال این و مال این. پس بنابراین اجاره داده این عصر به دو نفر، نه به نحو اشاعه. میخوان با این عصر 10 فرسخ حرکت کنم. میگه منفعت فرسخ اول و سوم و اعداد فرد مال زید، فرسخ دوم و چهارم و اعداد زوج مال عمر. به این صورت اجاره میده، اجازه فرمودیم به این صورت اجاره میده. حالا که به این صورت اجاره داد، میگه این مال این، نه مال اون. این زمان اجاره درسته. این وجه صحت این اجاره رو دقت کنین. در باب اجاره ما کلن، در باب عقود ما عقود 2 دسته داریم. یه عقودی هستش که اثر اون عقد متصل به عقده و نمیتونه منفصل از عقد باشه. مثل چی؟ مثل بیع. میگه من این فرش رو به تو میفروشم. دقت کردین؟ نمیتونه بگه این فرش رو میفروشم از فردا، یعنی از فردا اثرش باشه، از فردا ملک تو بشه. یه عقود دیگه هم داریم که اینا میتونه منفصل باشه، مثل عقد چی؟ اجاره. امروز چهارشنبه است، مثلا چهارشنبه است، میگه این ماشین رو برای روز جمعه به شما اجاره میدم، یا برای فردا اجاره میدم. اون شخص از الان میشه مالک منفعت این ماشین، منفعت روز جمعه این ماشین، نه اینکه روز جمعه بشه مالک، از الان میشه مالک. اما مالک چی میشه؟ منفعت روز جمعه میشه. اینم اجاره درست. دلیلش چیه؟ فقط سیره هستش، یعنی فقط در سیره عرفی و عقلاییه که پاره از عقود در اثر متأخر درست نمیشه. یکی از این عقود مثلا ازدواجه، نمیتونه از الان عقد ازدواج رو بخونه برای زوجیت از فردا به بعد ره. دقت کردین؟ از فردا به بعد این زوجیت رو بخونه. اما بعض از عقود این تأخر رو میپذیره، مثل اجاره. ما الان این خانه رو اجاره میدیم، اما منفعت این خانه رو در سال 97 میگم، سال 97 اجاره میدم این خانه رو برای شما برای سال 97. یعنی این از الان مالک منفعت خونه میشه، منفعت خونه در سال 97. اون هیچ، خونه مال خودشه. خب بله، خونه مال اونش. شما نفروشیدم خونه تونی، میتونی اجازه بدی یک کسی برد خونه شما بشینه. نه، اجازه داد که استفاده کنه. اون اگر گفت که مصلوب المنفعت میفروشه، روی نظر اینها یعنی منفعت داخل در اصطلاح به تبع نمیاره، روی مختار ما که منفعت مملوک نمیشه هیچی، یعنی برای خودش این حق را قرار میده که از این خانه به مدت یک سال استفاده کنه به نحو شرط نتیجه. مشهور میگن که این منفعت ملکش نمیشه. نه، مسببه دائما خود عینه، عین و فرو. اونا هم که میگن منفعت ملکه، تبعی هم تبعی ها میگن به شرطی که قید نکنه، اگه شرط کرد دیگه اون منفعت به تبع دیگه منتقل نمیشه. منفعت به تبع وقتی منتقل میشه که شرط نکنی، اگه شرط کردی دیگه منتقل نمیشه. بله؟ در به نه در به متصل میشه. گفتیم خود این مبیعه، حتی اونه که قائل به ملکیت منفعت هستن، منفعت از اجزاء مبیع نیست. مبیع فقط اینه، نه منفعت این. اینه اینا الان نکتش اشاره میکنم. ببینید وقت اینه، این یه مطلب. مطلب دوم اینه که اینا تناوبی هم قائلن در اینجا که تأخیر جائزه. مثلا این الان خانه رو اجاره میده برای 3 سال، اما کدوم سال؟ سال 96 و 98 و مثلا سال 490. آره الان 3 ساله اجاره میده، اما 3 سالی که از هم جداست، سال 96 و 98 و مثلا 400، الان یک اجاره 3 ساله میده، 3 سال پی در پی نیست، 3 سال متناوبه، اینم جایزه در اجاره. پس در اجاره اولا اتصال معتبر نیست، دوما تناوب تعاقب لازم نیست، میتونه با فاصله اجاره بده. مثلا برای مثال این اتاق هتل یا اتاق مهمانخانه را اجاره میده برای روزهای جمعه تا آخر سال. مثلا تا آخر سال فرضاً ما 30 تا جمعه داریم اون موقعی که اجاره داده، در واقع برای 30 روز اجاره داده، اما 30 روزی که بین هر 30 روزیه 6 روز فاصله است بین هر 2 روزه است، فقط جمعه ها، این هم اشکال نداره سیره هست. اما اینکه چرا سیره در این موارد قبول میکنه در به قبول نمیکنه، این ظاهرش اینه که در امور متدرج الوجوده، در امور متدرج الوجوده، یعنی متدرج الوجود مثل منفعت، چون متدرج الوجوده لذا میتونه به صورت استقبالی یا به صورت غیر تعاقبی معامله کنه، به خلاف اونجایی که متدرج الوجود نیست بلکه یک وجود ثابتی داره مثل خود عین. لذا اینه که در بعضی از عقود باید اولا متصل باشد، نه منفصل، متعاقب هم حتما هست، اما بعضی از عقود میتونه منفصل باشه و میتونه حتی غیر متعاقب باشه اون مقدارش، مثل اجاره که اجاره داده 2 ساله، اما 2 سال غیر متعاقب، گفته سال 96 و 99 شما اجاره میدم برای 2 سال، اون 2 سالش هم یکی سال 96 یکی سال 99 مثلا. اموری هست که متدرج الوجود نیستن مثل خود عین. بعض از عقودن بین فقهای ما اختلاف شده که اینها به اصطلاح تدرج رو اینها عدم انفصال رو میپذیره یا نه، تدرج رو عدم تعاقب رو میپذیره یا نه، مثل چی؟ مثل عقد موقت مثال بشه. در فقه این مطرح شده آیا زمان عقد موقت باید متصل باشه به عقد؟ کسی با یه خانم یه عقد موقت رو بخونه برای مثلا روز جمعه، از الان بخونه. خدمت شما عرض کنم که یا این که نه به صورت تناوبی بخونه، این رو عقد موقت بکنه برای روزهای مثلا جمعه تا آخر سال، به نحوی که در هر جمعه به جمعه این محرم بهش باشه، اما در بین هفته دیگه چیه؟ نامحرم باید باشه. این رو مطرح کردن، ما ها از کسانی هستیم که گفتیم نمیشه، نه در ابتداش باید متصل باشه و تناوب هم بر نمیداره. یعنی اینطور نیستش که مثلا یک روز عقد یک روز در میونی بخونیم، مثلا به یک عقد، نه این که مشخص مراد من چیه. آره، اون باید حولا متصل باشه و باید اون مثلا وقتی عقدش میخونه برای سه روز، اون سه روزش هم باید متعاقب باشه. سه روز با فاصله نمیتونه اون رو به اصطلاح عقد بکنه برای خودش. این آره نکته دیگه داره. خدمت شما عرض کنم که باید به صورت متعاقب هم باشه اون سه روزی که عقد میخونه. بعضا مطرح کردن، تمایل پیدا کردن که میتونه البته اونا تعاقبش مطرح نکردن، فقط بحثی که مطرح کردن انفصال رو فقط مطرح کردن. آره گفتن که تمایل داشتن که آره اشکال نداره عقد موقت رو منفصلن بخونه، یعنی زمان عقد منفصل باشه از زمان خود عقد، زمان محرمیت منفصل باشه، زمان زوجیت منفصل باشه از زمان خود عقد. از الان عقدش میکنه برای مثلا سال آینده که الان نامحرمه، اما سال آینده میشه چی؟ محرم. نه، عقد دائم اختلافی نیست، اونی که بحث شده در عقد موقت، نه در عقد دائم. فضولی بودن هر عقدی میشه فضولی خون، اون عقد فضولی زمان محرمیت متصله، یعنی به این معنا هستش که اگر فرضاً امروز خون یک سال بعد اجازه داد، علقه زوجیت از همون زمان حاصل میشه، از زمانی که عقد خونده شده، باز متصله، نه اینکه زوجیت که اجازه داد از الان حاصل بشه. یعنی زوجیت از همون زمان حاصل می شود الان. این اجازه در فضولی، دقت کنید، اجازه در عقد فضولی ما نظیرش در امور تکوینی نداریم ها، منحصرا در امور اعتباری میاد. مثلا ببینید، من این فرش زید رو می فروشم فضولیان، زید 6 ماه بعد امضا میکنه. خب وقتی که من این عقد را الان خوندم، الان این فرش مال کیه؟ مال خود زیده، فضول خوندم. هر کسی بدون رضایت زید تصرف کنه، من جمله خود مشتری، حرام تصرفه. مشتری که آمده به من از من خرید فرش زید را فضولی، یعنی من فضولی بودم نه مشتری، تصرف مشتری در این فرش حرامه. 6 ماه که میگذره بعد میاد اجازه میکنه، 6 ماه که میگذره اجازه میکنه. این اجازه که کرد، از الان میگیم که اون از 6 ماه قبل، از الان میگیم که مالک شده، اما ملکیتش که به درد چیه؟ حلیت نمیخوره. یعنی تصرفات مشتری در این 6 ماه باز حرام بوده، از این 6 ماه. اما یک اثر وضعی داره و اون اینه که اگر فرضاً جناب مشتری در اثناء این 6 ماه فوت شد، خب بعد از این که فوت شد، ولد این مشتری هم فوت شد، 1 ماه بعدم ولدش فوت شد، شد 4 ماه تا اینجا، 3 ماه گذشت، مشتری فوت شد، ماهی هم گذشت، ولد فوت شد، 2 ماه بعد تازه صاحب ملک اجازه داد اون عقد رو. خب اثر وضعی رو عوض میشه، اما وضع میشه، یعنی اثر وضعیش بار میشه، اما اثر تکلیفیش بار نمیشه. یعنی تصرفات مشتری در اون 3 ماه حرام بود، اما بعد از 6 ماه که اجازه کرد، الان زید چی میشه؟ زید ولدی داشت، ولدش 1 ماه بعد از پدرش مرده بود و و اجازه 2 ماه بعد از فوت ولد بود. 2 ماه بعد از فوت ولد اجازه بود. خوب دقت کنیم. الان که اجازه میکنه اون ولد متوفا از پدرش ارث میبره. چون از الان حکم میشه به چی؟ به ملکیت اون پدر در 6 ماه قبل. خب پدر قبل از پسر مرد. بذار از این فرش ارث میبره. اما کسانی که قائل به نقلن دیگه پسر ارث نمیبره. چرا؟ چون وقتی منتقل میشه که دیگه پسر قبلش فوت شده، از الان مالک میشه. از الان که مالک میشه دیگه فایده نداره، چون از الان که مالک میشه قبلش وارث فوت شده. شرط ارث اینه که وارث در حین موت چیه؟ زنده باشه. آره این از این قبیله. اما حلیت نمیاره. تصرفات مشتری در اون 3 ماه حرام بوده، الان هم حرام، بر حرمتشان تا ابد باقی میمونه. همه عقود فضولیه اثرات وضعیش میذاره، اما اثرات تکلیفی رو نمیتونه برداره تغییر بده. و یک معنی اجازه حکمی معناش اینه از الان اعتبار میشه مالکیت مشتری، اما مالکیت مشتری از کی؟ از 6 ماه قبل. این معنی اجازه، این معنی کشف حکمیه. از الان حکم میشه به مالکیت مشتری بر این مال از 6 ماه پیش. در این 6 ماه عقلا حکم میکردن به مالکیت کی؟ به مالکیت زید. از امروز که زید اجازه کرد، از الان حکم میکنن به مالکیت مشتری، نه از الان، از 6 ماه قبل. کشف حکمیه. یعنی در واقع این در 6 ماه قبل 2 تا مالک داره. اول زید مالک بود تا الان. از الان مالکیت عوض میشه. از الان اعتبار مالکیت میکنن برای مشتری از 6 ماه بعد. نمازهاش هم کسایی که میگن نماز در مکان قصبی باطله، نمازهاش هم باطله. این دیگه نمیتونه درست کنه. نه دیگه، چون اون بطلان نماز از ناحیه حرمت آمده بود، نه از ناحیه قصبیت. از ناحیه حرمت تصرف آمده بود. گفتیم حرمت رو بر نمیداره. نکتش اینه. اگر از ناحیه قصبیت آمده بود، به لحاظ ملکیت آمده بود، میتونست برداره. خب خدمت شما عرض کنم که اینا فرع دوم و سوم در چی؟ در اجاره اعمال هم همینطوره. همین نکته. فرع سوم رو هم خوندیم. اونجا اشاعه بود، اینجا غیر اشاعه. تو خود اجاره هستش. من اجاره میدم به 1 هفته روزهای شنبه مال زید، روزهای مثلا شنبه تا 3 شنبه مال زید، روز 4 شنبه تا آخر هفته مال امیه. این منفعت تا آخر 3 شنبه مال زید، منفعت اینم مال ام. نه اشاعه نیست، چون اشاعه اینه که معین نیست، اینجا معینه. و بالاخره فرع 4 و کذا یجوز و اجارت اثنین نفسهما على عمل معینه. خدمت شما اصلا تا اینجا اجاره اعیان بود. این اجاره به اصطلاح اعماله، اجاره بر عمله. اجارت اثنین نفسهما على عمل معین على وجه شرکت. 2 نفر را اجیر میکنه که این یخچال رو ببرن مثلا داخل منزل، انتقالش بدن، حملش کنن، ببرن مثلا داخل این آپارتمان. که حمل شیء معین لا یمکن الا بالمتعدد. این دو نفر اجیر میشن برای این که چیه؟ این یخچال رو ببرن داخل منزل. خب ببینیم اینجا چی اتفاق میفته. اگه یادتون باشه گفتیم در اجاره اعمال نظر فقها اینه که جناب اجیر عمل مافی الذمه چیه؟ عمل مافی الذمه تملیک میکنه به دیگری. مثلا وقتی ما اجیر میشیم برای نماز یک سال، عمل رو تملیک میکنیم به دیگری که یک سال نماز بود. جناب مستاجر مالک چی میشه؟ مالک عمل در ذمه من. من مالک چی میشم؟ مالک اجرت میشم در ذمه مستاجر. خب حالا این دو نفر اجیر شدن برای اینکه این یخچال رو ببرن، این کالا و وسیله رو ببرن داخل منزل. نخواهیم ببینیم اینجا چی اتفاق میفته. اینو دقت کنید، گفتیم ذمه متقومه به شخصه. در بین عقلا ذمه افراد عدیده ما نداریم، یعنی ذمه این دو نفر، ذمه این شیش نفر، ذمه این سه نفر ما نداریم، بلکه هر کسی یک ذمه اعتباری داره که مربوط به خودشه. هیچ وقت ما اینطور نیست که دو نفر یک ذمه برش اعتبار کنن. چرا؟ چون دو نفر واقعیت نداره، دو نفر یه امر موهومیه. منتها عقلا در مثل این نظیر اعتبار نمیکنن. خیلی وقتا امر موهوم رو اعتبار میکنن، اما اینجا این کار نکردن. نه، موهومیت ربطی نداره، اما امر موهومی هم هست، اما موهومیت ربطی نداره. اینو دقت کنید. پس من میشم، یعنی جناب مستاجر میشه مالک عمل در ذمه من و مالک عمل در ذمه امر. خب وقتی که مستاجر مالک ذمه زید میشه و مالک ذمه امر میشه، در ذمه زید چیه؟ در ذمه زید چی هستش و در ذمه امر چی هستش؟ خوب دقت کنید. تارتن اجیر میشه زید که این وسیله رو با امر منتقل کنه به این، به نحوی که اگر امر نیاد و اما شخص دیگر یا اشخاص دیگر حاضر باشن، این لازم نیست که با اونها بره داخل این وسیله رو ببره. اینجا معناش اینه که مافی‌الذمه عبارت از مشارکت با امرش در حمل این کالا، به نحوی که اگر عمد نیامد مریض شد یا عمدن نیامد، بکر و خالد حاضرن که سر یخچال بگیرن، بر زید دیگه لازم نیست که این کار رو انجام بده. بعد اگر انجام نداد کشف میشه، برای اینکه قدرت نداشته. وقتی که کشف بشه قدرت نداشته، معلوم میشه که عقد اجاره چیه؟ از اول باطل میده. صورت دوم اینه که نه، وقتی که اجیر میشه با امر این کالا رو ببره به داخل منزل، امر از باب این که یک فرده، یعنی فقط چون با یه نفر باشه که سر یخچال بگی، یه نفری نمیتونه ببره. معنیش اینه که عمل در ذمه اینه که اجیر شده بر این که این کالا رو با کمک دیگری باید ببره داخل منزل. حالا اگر امر نیامد باید با یه نفر دیگه ببره. بله، اگر هیچ کسی حاضر نشد که سر یخچال رو بگیره، در این صورت چی میشه؟ در این صورت عملی برش دیگه لازم نیست، کشف میشه که قدرت نداشته. پس اینه، عنایت کنید. ذمه یکی از خصوصیاتش اینه که صاحب ذمه شرکت بر نمیداره، یعنی دو نفر صاحب یک ذمه نمیشن، سه نفر صاحب یک ذمه نمیشن، همیشه تک تک اشخاص صاحب ذمه میشن در شیوه عقلایی. نکته دوم اینه که دقت کنید، ذمه اشاعه بر نمیداره. مثلا من و زید مالک این وسیله هستیم، یا فرض کنید من و زید یا زید و عمر مالک یه پولی هستن، مثلا مالک 100,000 تومان پول هستن. زید و عمر به نحوه مشترک به نحو مشاع مالک 100,000 تومان پول هستن، این 100,000 تومان رو میرن قرض میدن به کی؟ به بکر. همین مال مشترک رو قرض میدن به بکر. وقتی که مال مشترک رو قرض دادن به بکر، در عالم دین چه اتفاقی میفته؟ خب معلومه که اون مقترض میشه مدیون. خب مدیون کی هستش؟ مدیون زید، مدیون عمرو، مدیون مجموع این دو نفره، یا نه مدیون به دو نفره، به جناب زید و جناب عمرو، به دو نفر مدیون میشه، نه به مجموع دو نفر. مال مال هر دو بود، زید و عم مالک 100,000 تومان پول هست، زید و عم 100,000 تومان پول دار. یعنی این پول به نحو اشاعه مشترک بین زید و عم، مثل تصویر تو خونه است، فرق نمی کنه. 100,000 تومان شما عدد بشه بده کنید، یعنی هر تک تک هزاری نه فرض کنید این 100,000 تومان پدر زید و عم فوت شدن، این 100,000 تومان رسید به زید و عم. الان زید مالک چیه؟ نه مالک 50 تومان نیست، مالک نصف 100,000 تومان است به نحو مشاع. عم مالک چیه؟ مالک نصف این 100,000 تومان است به مشاع. حالا 100,000 تومان 100,000 تومانیه، دقت کردین؟ یعنی هر کدوم از اینها، یعنی اون پولی که باقی مونده، اگه 100,000، اگه فرض کنیم 10 تا 10,000 باشه، زید و عم مالک هر تک تک این 10,000 ها اصلا به نحو مشاع، نصف مشاع اسمال زید، این 10,000، این 10,000 نصف مشاع اسمال زیده و نصف مشاع اسمال عمره. حالا این دو تایی چون آدم های خیرخواهی هم بودن، رفتن پولشون قرض دادن به کی؟ به بعد. خب بعد میشه مدیون. میخواییم ببینیم این دینش تو ذمه دیگه به چه صورته. اینو دقت کنید، تا مال نمیره تو ذمه اشاعه تموم میشه دیگه، دیگه مشاع بودن تموم میشه. دقت کردیم؟ آره. وقتی که رفت در ذمه، جناب زید مالک چیه؟ مالک 50,000 تومان در ذمه این هستش، و اون مالک 50,000 تومان هم هست در ذمه اون. لذا در مقام این اثر فقهی هم داره، هم به لحاظ مطالبه هم به لحاظ ادا. الان ما دو نفر مالک چی بودیم؟ 100,000 تومان. تا وقتی قرض ندادیم به بک، زید میشه مالک 50,000 تومان در ذمه بک، عمرم میشه مالک 50,000 تومان در ذمه ام، در ذمه بک. دیگه اشاعه بر نمیداره ذمه، هم به لحاظ صاحب ذمه اشاعه بر نمیداره، هم به لحاظ خود مافه ذمه اشاعه دیگه بر نمیداره. اما اگر برن معاوضه بکنن، مثلا این 100,000 تومان رو ببرن در مغازه، با این 100,000 تومان یه عبا بخرن، این عبا ملک کی میشه؟ ملک این دو نفر میشه به نحو مشاع. با خود همین 100,000 تومان معاوضه کردن، این 100,000 تومان مال این دو نفر میشه به نحو مشاع. حتی اگر مثلا رفتن یه جنس، دوتا جنس 50,000 خریدن، مثلا دوتا جلد کتاب خریدن، هر کتابی هم 50,000 تومان، این 100,000 تومان رو با این دوتا کتاب معاوضه کردن. این دوتا کتاب فرض کنید که اصلا این همه، یعنی مکرر یک نسخه است، مثلا دو جلد کتاب، مثلا یک کتاب خریدن، این دو جلد کتاب مال کیه؟ باز مال این دو نفره به نحو مشاع. اینطور نیست که یکیش مال یکی باشه یکیش مال دیگری باشه. کلن ذمه اینطوره که اشاعه بر نمیداره در سیر عقلا. وقتی دو نفر بدهکار شدن، زید و عم مال مشترک به قرض دادن، اون 100,000 مشترک به قرض دادن، تا قرض نمیدن این به دو نفر بدهکاره، 50,000 تومان به زید بدهکاره، 50,000 تومان هم به کی؟ و عمر بده. در اون کتاب، کتاب رو با این 100,000 معاوضه کردن، این 100 خیلی خوب. اگر آریه دادن، آریه که از ملک خارج نمیشه، یعنی دوتا مالک اذن داره. خب اگر تلف شد، خوب دقت کنید، تا تلف میشه تارتن مثلی تارتن قیمیه. مثال خوبی هم پرسیدم. مثلا من این عبام را آریه من این عبام مال کیه؟ مال زید و عمره. آریه دادن به بکر و در نزد عم تلف شد، یا اصلا لازم نیست آریه بدن. یه شخص ظالمی این رد اتلافش کرد، تلفش کرد این عباره. خوب دقت کنید، وقتی که این رد تلفش میکنه، تارتن این مثلیه و تارتن چیه؟ قیمیه. اگر مثلی باشه، این عبا مثلی باشه، البته عبای دوخته شده مثلی نیست، صرف مثاله. مثل فرض کنیم که یه عبای ندوخته که مثلی باشه، دوخته مثلی نیست، قیمیه. این پارچه یه ندوخته، وقتی که پارچه رو تلف نمی کنه، در ذمه‌اش پارچه رو، یک پارچه ضامنه. اما مال دو نفر هستش، اینجا از مواردیشون مال نیست، یک شیئیه، پارچه مال دو نفره. اینطور نیستش که مثلا این پارچه اگر 3 متر باشه، 1 متر و نیم به این بدهکار بشه، 1 متر و نیم به اون. 1 3 متری در ذمه‌اش بدهکار به این دو نفر هستش. اما حالا عبا دوخته اگر باشه، این عبا دوخته اگر باشه، اما تلفش کرد، عبای دوخته قیمی هستش، قیمت این عبا چقدر فرض کردیم؟ 100,000 تومان. وقتی که این عبا رو تلف میکنه، 50,000 تومان به زید بدهکار میشه، 50,000 تومان به عم بدهکار میشه. چون ذمه در اموال، یعنی اینه که ما صرف مال هم مثل پول دیگه اشاعه بر نمیداره. اما در مثلیات چرا؟ در مثلیات اگر پارچه رو تلف کرد، یک پارچه در ذمه‌اش میاد و بدهکار به این دو نفره. نه استثنا نیست، یعنی اونی که گفتیم استثنا نیست، اون در اموال محضه، اونی که رایجه در، یعنی در پول اینجوریه. اما در اعیان که وقتی انسان بدهکار این میاد به ذمه‌اش، اونجا اشاعه برمیداره، یعنی اون دو نفر مالک میشن این پارچه رو در ذمه من. ببینید سوال کرامه رو مقدار عوض فرمودیم. من گفتم اون 100,000 تومان رو با عوض کرد، من گفتم با اون 100,000 تومان کتاب خرید، خیلی فرقه. با 100,000 تومان عوض کرد میشه ثمن شخصی، اما با 100,000 تومان خرید کردن میشه ثمن کلی. در ثمن شخصی خب وقتی ما عوضه بشه، خب این پول از ملکی خارج میشه و اون کتاب داخل مالک ملک این مالک میشه. فرض کنیم که این مشترک 100,000 تومان. اما اگر رفتن نه کتاب خریدن، نه معاوضه کردن با شخص پول، اون دائر مدار قصد در خریدن دائر مدار قصد، اما در معاوضه دیگه دائر مدار قصد نیست. این از ملک هر کی خارج بشه، اونم در ملک همین که داخل میشه. هیچی نصف ده، مثل این که نصف دین ادا کرده. در پول یا در در پول، من مثل این که به شما بدهکارم و به عمر بدهکارم. میدم اون در مقام ادا یه دفعه میده برای این دو، میشه 25 تا مال این، 25 تا مال این، وقت اونجا میشن به نحو مشا، میگه این 50 تومن رو بگیرین یا این 100 تومن رو بگیرین، مال شما دو نفر که من بدهکارم. اگر قبول کردن، این 100 تومن در مقام ادا میشه مشا. اما اگر نه، 50 تومن به این داد، 50 تومن به اون داد، به هر کدوم 50 تومن داد، مثلا یکی از فوارقش اینه، اگر 50 تومن به این داد، 50 تومن به اون داد، اون یکی نمیتونه بیاد این 50 تومن رو بگیره، بگه منم در این شریکم. نه، هیچ شرکتی نداره، این 50 تومن میشه مال این. نه بر نمیگرده، وقتی که من به هر دو میدم و قبول میکنن، هر دو مالک میشن به نحو مشاء. مثل این که من اصلا به دو نفر بدهکارم، زید و عم، میگم آقا این پول مال شما دو نفر بابت دینم، اونا میگم قبوله، تا گفتن قبوله پول میشه ملک اون دو نفر به نحو مشاء. اونجا گفتیم به دو نفر بدهکاره، دین این جداگانه ادا کرده، دین اونم جداگانه ادا کرده، اشاعی نیست. اما گفت این 100,000 تومن مال شما دو نفر بابت بدهی من، اونام گفتن قبوله، تا گفتن قبوله این پول میشه از ملک من خارج میشه به ملک این دو نفر به نحوه اشاعه داخل میشه. در اینجا آره، خب اگر بیزش 50,000 تومنی بده به دو نفر، هر کسی مالک اون 50,000 تومن میشه. اینم خدمت شما عرض کنم که فرع چهارم و وجهشم و نکتهشم این هستش. اینا همه به سیره ثابته در نزد مشهور و در نزد ما، نزد باب موضوعی امضا نمیخواد، همین که در سیره صحیحه میگیم صحیحه، آثار صحت شرعی رو برش بار میکنیم. هازا تمام الکلام در مسئله 18. انشاءالله جلسه آینده مسئله 19. این مالک او عمل عبارت از حمل این وسیله از مشارکتن باقی.
این مالک چی میشه؟ موجر، مستاجر.
مستاجر مالک حمل این کالا به نحو مشارکه.